دقت کنید به کی میگه؟ آره کسی که اذیت میکنه، درسته؟ میره مثلا به این مگر ما رو اذیت نکنید. خب حالا این یک چیزش از شرطش هست. اگر اون فردی که اذیت میکنه این آقا را به عذر، خوب دقت بفرمایید خواهش من، من که دیگه این همه مراحل رو ببریم جلو با دقت. این دو حالت داره، این فردی که اذیت میکند دو حالت داره. یک وقت اذیت میکند از باب این که این فرد را برخلاف آرمانها و عقایدش و اعتقاداتش میداند، یعنی این اذیت که میکنه ایدئولوژیکیه به تعبیر امروزی. بله، یعنی یه کسی آمده این به این اذیت میکنه، درگیره، مخالفت میکنه، میگه برای اینکه این اصلا آمده است، مثل داعش. الان داعش شیعه را میکشد یا دیگر محبین اهل بیت میکشد، چرا میکشد؟ ایدئولوژیکی است دیگه. حالا یک کسی به داعش بگوید آقا شما حالا با ما نیستید، نباشید، جهنم، ما را اذیت نکنید. میگه من اذیت نکنم، من شما را پیدا کنم، سر میبرم، میرم بهشت. اگر منشأ اذیت کردن مؤذی چه باشه، ایدئولوژیکی باشه، اعتقادی باشه، اینجا معنی ندارد که آدم باید به اون بگوید که ما را اذیت. میگه اصلا من باید تو را اذیت کنم، تو میگه اذیت هم نکنید، خیشی کدام از خیشی، مرحله بعد است. بله اگر ایدئولوژیک نباشد، اعتقادی نباشد، مسائل ساده عرفی اینا باشه، میگه حالا قرابت خیشی که هست که، حالا دعوای مال و خونه و زمین رو بذار کنار. یه وقت یه کسی هست که برادر دوست خیشه رو مسائل روابط اجتماعی مثلا مالی این چیزا یه اذیت میکنه، این میره بهش میگه آقا ما بالاخره برادریم، قوم و خیشیم، نمیدونم چه هستیم، حالا کوتاه بیا دیگه، چون اینا میشه. پس باید ببینیم که این قریش که پیغمبر را اذیت میکردن آیا ایذایشان منشأ اعتقادی داشت یا نه منشأ اعتقادی نداشت، به خاطر همین بود که حالا منافع چیزی در خطر افتاده بود، مثلا پیغمبر اکرم رو این جهت بود. خب این پر واضح هست دیگه، آیات شریفه قرآن پر واضح هست که اینا منشأ دشمنیشون و اذیتهاشون به خاطر چه بود؟ به خاطر اینکه میگفتن بابا اصلا ایمان و در واقع آیین آبا و اجداد ما را به چالش کشیدی تو، ما عمریست که اینجور زندگی کردیم، این حرف شما این است که آبای ما گمراه بودن، انا علی آثارهم مهتدون، انا وجدنا آبانا علی امتهم و انا علی آثارهم مهتدون، اینا بر این اساس مقابله میکردن. و این مقابله ایدئولوژیک ولو مبنا باطل است، بنا قابل دفاع است، اینجا نزاع فقط مبناییه. من به نظرم میاد که این اشکال خیلی واردیه که این به پیغمبر بگوید اذیت هم نکنید، اینا میگن اصلا اذیت که هیچ، ما باید شما رو از روی زمین محو کنیم، توجیه داره، میگه آخ خیشاوند، هم میگه خیشاوند که در مورد این مبنا از نظر ما هم اصلا پذیرفته است، قرآن کریم تصریح دارد، یعنی روی ایمان خیشاوندی چیه؟ هیچ. رابطه خیشاوندی از نظر جهان بینی ما هم اینطوره، اون جهان بینی اونا هم اینطوره، چون ایدئولوژی که دیگه عرض کردم. بله این مثلا رو ساده نگاه بکنیم، پس چه ما تفسیر بکنیم به این که عنصرونی معنی ندارد، چه بگوییم که لا توزونی این معنی ندارد، چه ما یه جمله یه جوری معنا کنیم که هر دوش غلط هست، خلاف واقع هست. این هم بنابراین یک نکته. و تاریخ هم که به بابه که تاریخ دیگه، چقدر تو این جنگ های بدر و غیر بدر پدر با پسر در مقابل هم وایسادن، برادر مقابل هم وایسادن، هم دیگه رو کشتن. بر اساس چی بود؟ مگه اینا خیش نبودن دیگه؟ پدری دیگه، رابطه بهتر از پدری و پسری یا مثلا برادری، ولی رو عقیده بود، اونا رو عقیده شرک خودشون فکر میکردن که باید این کار رو بکنن، وایسادن، کشته هم حتی شدن، یا حالا ممکنه بعضی شهید کردن. خب دیگه وقت ما تمام شد، اقوال دیگر را انشاءالله تعالی در جلسات بعد طبق المیزان دیگه، طبق المیزان بیدیم جلو انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. و جل فرجم آن چه شنیدید مبنا بود درس کلام حجت الاسلام و المسلم ربانی گلپایگانی. در ادامه دعوت میکنم با تبیان همراه باشید، تفسیر روایی قرآن کریم در بیان آیت الله سیفی مازندرانی.
تبیان.
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، و صلی الله علی محمد و آل بیت طیبین طاهرین. هو الذی خلق لکم ما فی الارض. عرض میکنم خدمت شما که در روایاتی که مربوط به آیه قبل بود یه دو تا روایت مونده و این روایت نهی البلاغه بسیار عمیق پرمعنا، لغات مشکل و غریبه، لغات عرب رو ایشون اینجا استعمال کرده که امروزه در لغت عرب کمتر استعمال میشد و لغات غریبی است. و من این رو عرض کنم خدمت شما، دارد که ثم انشأ سبحانه ریحا اعتقم محبها. این اعتقم ما به این معنا گرفتیم، اعتقم رو به معنای که خلیل گفته در العین، گفته الاعتقال الدخول في الامر، محب یعنی مسب الری، اون جایی که باد به اون مکان اصابت می کند. حالا اون مکان چه صخره باشد، چه کوه باشد، چه صحرا باشد، چه نباتات باشد، چه انسان ها باشند، چه حیوانات باشند، کلیه مخلوقات روی زمین که باد به اینها اصابت می کند و هر مورد اصابتی حظ خودش رو از تکوین خودش، از وجود خودش، از کمال خودش، از رشد خودش از این باد میگیرد. عمل لقاحی که در درختهای انجام میشه توسط باد و بسیاری از کمالات دیگر که وسیله این باد ایجاد میشد، ابر متراکم خب دریا به وسیله این بادی که به امواج دریا، به خود دریا، این امواج خروشان دریا رو باد ایجاد میکند، از اینا موج ایجاد میکند، موجها رو با صدمه و با سرعت و ضرب شدید به صخره ها و کوه ها در جاهایی که کوهستانی باشد میبینید در فیلم هایی که نشون میدهد در طبیعت خب زده میشد و این موجهایی که ارتفاع بسیار بلند ایجاد میشد که توسط باد خب اینها موج امواج آب در هوا پخش میشد و به صورت بخار به فضا تساوت میکند و ابر متراکم را تشکیل میدهد. حضرت در مجموع در این روایت میخواد بفرمود که اینجا چطور شما وقتی که کسی از یک افق بلندی نگاه میکند به آسمان، سقف آسمان و در بین آسمان و زمین یک کفی هست، مثل این اتاقی که نشستیم یک سقفی دارد و یک کف، اونجا هم همینطور یک سقفی دارد که در افق بلند آسمان از طرفی است، در زیرش هم یک کفی است از امواج متراکم ابرها که بین زمین و آسمان حائل شده. و آسمان سماوات هم همینطوره که هر آسمانی که در قسمت بالا هست، در مرتبه بالاتر هست، در واقع یک سقف مرفوعی دارد، بنای سقف بلندی از سما دارد و در جهت سفلش یک موج مکفوف هست. حالا موج در این سماء دنیا ابره، اما اونجا ممکنه امواج دیگری از سنخ همون سماء باشد. این بیان عجیبی است. خب حالا انشأ سبحانه ریحا اعتقم محبها، یعنی اینکه بارور می شود اون محل اصابت ریح، چقدر زیباست. محب یعنی محل اصابت حبوب الریاح، توجه فرمودید. و این بارور اعتقال خلیل میگد یعنی الدخول فی الامر، یعنی وقتی که باد میخورد به اون مسبل خودش تازه امر رشد و کمال اون مسب شروع می شود، داخل می شود در اون جریان رشد و کمال طبیعی خودش به وسیله این برخورد. چی آقا؟ باد. چقدر کلام زیباست، چقدر عجیبه، چقدر فصیحه. واقعا کسی متوجه بشد تعجب میکند این فصاحت و این بلاغت. بله، انشأ سبحانه ریحا اعتقم محبها. خب حالا این کسی که اینجا تفسیر کرده به معنای عقیم گرفته، یعنی اون مسبش عقیم هست، و این حرف درست نیست، مطابق سیاق این روایت نیست، این با سیاق این روایت سازگاری ندارد که این زیر معنا کرده. معنا همونیست که عرض کردیم. نگاه بکنید به کتاب العین، خلیل میگه الاعتقام هو الدخول فی الامر. خب اعتقم محبها یعنی اون محل اصابتش داخل در امر میشد. کدوم امر؟ که به وسیله این باد او داخل میشد، طبعا همون رشد و نمو و ایناست که ما داریم. بعد شما نگاه بکنید، باد وقتی که به درخت خرما میخورد و یا درختان دیگری که با عمل لقا اینها اصل میوه هاش گره میبندد و تکون پیدا میکند، با این باد هست که وقتی که میخورد اینها به هم، اون امر رشدش تازه شروع میشد. توجه فرمودی؟ داخل در جریان طبیعی رشدش میشد. بعد دارد که حالا اون زیر گفته که اعتقم محبها ای جعل حبوبها عقیمن. قال ابن عبد الحدید الریح العقیم کذا و کذا. ایشون به معنی ریح عقیم گرفته، نه، این به همون معنی که عرض کردم با سیاق مناسب تره. لا تلقه و صحابن یعنی اصلا ریح عاصف گرفته، اون ریح عاصفی که می اومد به عنوان عذاب می سوزان همه چی رو، این معنا گرفته. بله ما به این معنا گرفتیم، این معنا با خود سیاق سازگارتر هست. بله عرض بکنم که و ادام مربها، این ادام مربها رو بله ایشون گرفته که ای ملازمه. اینا بقیه همه اشکالی نیست، بقیه فقرات خوب معنا کرده ایشون. ادام مربها ای ملازمتها، اون عرب بالمکان یعنی لازمه. ادام مربها، مربها یعنی که این ادامه پیدا می کند، مستمر کرده است اون مربش را. مربش را یعنی همون به اصطلاح بفرمایید که لوازم این رو، آنچه را که ازش جدا شدنی نیست، این رو استمرار داده، بقتی نیست، دفعی نیست، مستمر است. و ابعد منشأها، منشأ این ری رو هم که از کجا میوزد دور ساخته، یعنی بعید کرده، یعنی در دسترس قرار نداده که هر بشری بتواند به اون تسلط پیدا بکند و کنترلش دست کی باشد؟ بشر باشد. ابعد منشأها فامرها به تصفیق الماء، امر تکوینی فرمود خدای تعالی، اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن فیکون. امرها به تصفیق الماء یعنی امر تکوینی کرده که این باد بخورد به اون آب، الماء الزخار، اون ماء بسیار زیاد ذخیره شده در به اصطلاح بفرمایید ماء الزخار، گفته این ماء وسیع، الماء الزخارشون دارد که بعد زخره بعد در اینجا دارد که کسر ماهو. بعد بعد در ادامه دارد که به تصفیق الماء الزخار، تصفیق یعنی به شدت برخورد کردن بر اون آب زیاد کثیر، و اثارت موج البحار، اثاره یعنی همون ایجاد و تحریک موج بحار ایجاد میکند، ایجاد موج بحار رو، دریاها رو. فمخزت و مخزت سقا، این چوپان وقتی که شیر رو از گوسفند میدوشد، این شیر رو در داخل یک پوسته ای میکند، این رو هی میتکند 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 تا اون زبدش به صورت کره چی آقا؟ بیرون بیاد. اینجا هم همینجور، آنچنان این باد مدام به این امواج میزند تا کفها ایجاد میشد و این کفها پرت میشد در هوا فضا و اینا تبدیل به اون چرا که باید بشد میشد. توجه فرمودید؟ خیلی جالب دارد که فمخزت هو، یعنی این زمین فاعلی مخزت به ریاه برمیگردد، این آب را مخزت و مخزت صدا آنچنان او را تحریک میکند، تکان میدد و میلرزاند و تکان میدد، مثل اون تکان خوردن اون شیر در اون مشک. توجه فرمودید که اون رو تکان میدن تا ازش اون زبد ایجاد بشد. و اسفت بهی اسفها بالفضا، اسفت یعنی این که برخورد کردن، الاسف اصلا یعنی برخورد کردن، اسفت و اسفت بهی اسفها بالفضا، یعنی او رو آنچنان به شدت ضربه میزند که این ضربه زدنی که این رو به هوا در فضا این رو پخش میکند، اسفها بالفضا، ترد و اوله و علی آخره، یعنی طور این آب رو با هم میزند به هم دیگه که اول آخرش با هم در حال زیر و رو شدن هستن و نتیجه این میشد که اینها کفش بالا میاد. بله. و ساجیه علی مائرهی، یعنی اون ساکنش رو میزند به متحرکش، یعنی به این معنا که با ضرب ماء متحرکی که ایجاد شده میزند به اون آب ساکن، اون رو میگیرد همینجور به هوا پرت میکند. حتی عب عبابهو، که دارد که حتی عب عبابهو که در زیر دارد، عباب بر وزن غراب به معنای معظم الماء، یعنی اون آب زیاد و معظم را به حرکت در می آورد، دریا می شد کلش امواج خروشان. عب عبابهو، بله، و رما به زبد رکامهو، اون کفی رو که ایجاد شده او رو میزند به اون متراکم از آب. اون وقت فرفعه فی هواء منفتق، یعنی او رو پرت میکند به بالا میبرد در هوای منفتق، یعنی باز بدامانه، یعنی شکاف بلامانه، یعنی فضای آزاد. بله. بعد و جب منفحق، جب منفحق رو هم به معنای چی گرفته ایشون؟ منفحق رو به معنای مفتوح واسع، یعنی هوای باز فضای مفتوح این رو پخش میکند، پخش میکند. بل مکفوف، بعد اینجا در ادامه دارد که بله، فسبا، تا اینجا که این اوصاف تشکیل ابر رو، ابر متراکم رو در جو فضا منشأ پیدایشش رو از ترسیم فرمود، اون وقت فرمود که این سبع سماوات هم به همین سانند، یعنی هر سماعی یک سقف بلندی دارد و یک کف مکفوفی دارد که همون موجی باشد که در اون زیر اون آسمان هست. حالا این موج، ما در این دنیای مادی موجی که میبینیم موج ابره. شما اگر تو هواپیما رفته باشید اون از تو اون چیزش نگاه کرده باشید بالای ابر، وقتی که میرد در روزهای ابری اصلا میبینید که این زیر پای شما کلن سفیده، هیچ راهی به سمت پایین نداره که آدم نگاه بکنه، یعنی سقف مرفوع آسمان رو میبینید و اون کف موج مکفوف رو، که یعنی مکفوف یعنی ممنوع، یعنی منع شده، یعنی اونقدر متراکبن که مانع هستن از هر نفوذی بین آسمان و زمین، یعنی بعد مانع هستن. بعد دارد که فسق با منه سبع سماوات جعل سفلاهن موجا مکفوفا و علیاهن سقفا محفوظا و سمکا مرفوعا. سمکم یعنی بنای مرفوع. خب این یک بیانی بود برای حضرت، خواست بفرماد که این سماواتی که در اون آیه اومده، سما بناعن اون چجوری هست به این کیفیت. روایت بعدی روایتی است که از امام حسین ابن علی علیه السلام دارد که کان علی ابن ابی طالب بالکوفه فی مسجد الجامع اذا قام الیه رجل من اهل الشام فقال یا امیر المؤمنین انی اسالک عن اشیاء، فقال سل تفقها ولا تسال تعنتا، یعنی اینکه تعنت را معنای امر شاقی رو کسی مطرح بکند که طرف رو دست بندازد یا تو حیث و بیس بندازد، اینجوری سوال نکن، سوال بکن چیزی رو که نمیدانی تا بفهمی. اینطوری اونایی که از اول تعنتا سوال میکنن به این سادگی هم قانع نمیشن، ولی اونایی که نه تفقه هم باشد وقتی که مطلب رو فهمیدن دیگه دست میکشن و انصاف همیشه بر این حاکم هست. سر تفقهن ولا تسأل تعنتن فاحدق الناس به ابصارهم. مردم همه توجه کردن که خب این چی میخواد سوال بکنه، چی میخواد جواب بده حضرت. فقال اخبرنی ان اول ما خلق الله تبارک و تعالی. فقال علیه السلام خلق النور. قال فبما خلقت السماوات. قال من بخار الماء. من بخار الماء، توجه فرمونید، عجیبه. من بخار الماء یعنی خود سماوات هم به بخار الماء، کلاتش یعنی مخصودش دیگه، بعد بخار الماء. یک بار من تلویزیونم دیده بودم این علم جدید، اونم میگفت که در اصل بخار ما بوده، بعد جرم گرفته، بعد به صورت کره در اومده به مرور، مثلا این چیزی. بعد قال فمما خلقت الارض، زمین از چی خلق شده؟ قال علیه السلام من زبد الماء، از کف آب خلق شده، این کره زمین اصلا. بعد قال فمما خلقت الجبال الى آخر. خب این هم یک روایتی است راجع به سماوات و فاصله های سماوات و اینکه چگونه ساخته شدن، از چگونه ساخته شده، که در این باره است. خب این یک روایت ضعیفه چون چند مجهول در سندش واقع شده، که اون چند مجهول هم که اینجا دارد دواه فی عیون الاخبار حدثنا ابو الحسن محمد ابن عمرو ابن علی ابن عبدالله البصری به ایلاق. ایلاق یک مکانی است، یعنی این تحدیث در اونجا واقع شده. قال حدثنا ابو عبدالله محمد ابن عبدالله ابن احمد ابن جبده الواعظ. و قال حدثنا ابو القاسم عبدالله ابن احمد ابن عامر طائی. قال حدثنا الى آخر. دو سه تا از اینا مجاهد هستن و روایت ضعیفه هست البته. در مجموع آقا این روایاتی که در مقام وارد شده چند نکته هست. یکی این که هدف اصلی و غرض غایی از این که خدای تعالی ما فی الارض خلق کرده کمال بشر هست، رشد بشر هست، در جهت اون هدف خلقت هست. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا الى آخر، که اون هدف خلقت که برای اون انزال کتب کرده، ارسال رسول کرده، تکلیف جلب کرده، امتحان قرار داده جلب کرده. خب خلقت بشر، خلق لکم ما فی الارض، برای اینها، نه برای اینکه بشر فقط بخورد و زندگی بکند. نه، اگه این باشه که زندگی حیوانی میشه، فرقی بین انسان و حیوان چی آقا؟ نمیشه. این رو اون روایت اول معتبری که عرض کرده بودیم در جلسه قبل افاده کرده. و دیگه همین روایت نهج البلاغه هست و همین مضمونی که عرض کردیم به احسن بیان، یک سیر تکوینی خلقت آسمان و زمین و ابرها رو اشاره فرموده. روایت بعدی هم در همین ادامه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قسمن بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، قسما بالشفع وبالوتر، قسما بالليل إذا يسري، والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر. والفجر وليال عشر، إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري. إن الإنسان لفي شغل، وبدمه منيته تجري.
آنچه شنیدید تبیان بود، تفسیر روایی قرآن کریم در بیان آیت الله سیفی مازندرانی. اما صبح جمعه است و خیلی عاشقان و منتظران حضرت ولی است امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در زمزمهای دعای ندبه تأجیل در ظهور و فرج حضرت را از خداوند بزرگ تقاضا میکنن. بخواییم شعر اشتیاق رو تقدیمتون بکنیم و مراسم دعای ندبه با نوای حاج احمد زین العابدین که در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام قرائت شده این دعای شریف. ما حلقه اگر بر در مقصود زدیم، از بندگی حضرت معبود زدیم. این الفت ما به دوست امروزی نیست، یک عمر دم از مهدی موعود زدیم.
باز جمعه است و دل ندبه خان از فراق و انتظار.
و این یوم فلیندب النادبون ولمثلهم فلتظرف الدمون.
و عشق می بارد تا بروید غنچه های اشتیاق.
نفسی ان امنیت شاقیت من من مومنن و مومنت ذکرافن.
شرح اشتیاق.
بی شکیبم بیا نازنینم، روی ماه تو را تا ببینم. بهر دیدار تو بیقرارم، گرچه از روی تو شرم سارم. پرده بکشا ز رخ با فروغ رخت، تا شکوفا کنی باغ جان را. چهره بنما بیا با کلام خدا، تا دگرگون کنی این جهان را.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم کل ملیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و ادا آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر نفس خود دوچارم، بر نفس خود دوچارم. یا ابن الحسن أغسني أبدي قناهكارم يا ابن الحسن أغسني. در غفلت از قیامت با شعله جهالت آتش گرفت بارم. یا ابن الحسن اغیث افتاد قهر چاهم، ای شمس روزگارم.